السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. فآله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. دیشب نکته رو عرض کردیم درباره این که اگر کسی میخواد عنصر جهادی و جهانی باشه، یک کلید واژه رو اگر داشته باشه، یک توجه خاص اگه به یک مسئله داشته باشه، خود این توجه آدم رو جهادی و جهانی میکنه. اونم توجه به چیه؟ توجه به این که ما مأموریم که زمین رو آباد بکنیم. همه زمین رو باید آباد کرد. خب مقداری از آیات و روایاتش رو امشب تقدیمتون بکنم که بعضی از روایاتش هم خیلی جالبه و بهش توجه نشده. خیلی روایات عجیبی در این زمینه داریم و اگر کسی به اینها توجه داشته باشه، همه کارهاش این شکلی میشه، همه کارهاش در راستایی میشه که ما باید کل زمین رو پاک بکنیم، تمیز بکنیم، تطهیر بکنیم. و الان زمین رو کثافت گرفته، آلودگی گرفته، نجاست گرفته. نمیشه آدم بگه من همینجا که نشستم همینجا خوبه، همینجا تمیزه. ما که الحمدلله رو به راهیم، ما که فکرمون خوبه، ما که نمازمون رو میخونیم. این با منطق دین جور در نمیاد. این جور آدم ها به درد امام زمان نمیخورن. آدمی که برای امام زمان کارایی داره، آدمی که راه میفته بره زمین رو پاک کنه، آب و جارو کنه، تمیز کنه، کثافت ها رو رو زمین جمع کنه، این به درد امام زمان میخوره. آدم های امام زمانی این مدلی هست. امیرالمومنین هم اینجور آدمی میخواست. فاطمه زهرا هم این شکلی بود. آیاتش رو ببینید. سوره مبارکه ملک میفرماید که آیه 15، هو الذی جعل لکم الارض ذلولا. خدا زمین رو برای شما رام کرده، برای شما آفریده زمین، زمین مال شماست. خب بقیهش، فمشو فی مناکبها، بشینید رو گرد زمین، بشینید این افسار زمین رو دست بگیرید. اختیار زمین، اختیار عالم مال شماست. حالا بیشتر انشاءالله توضیح میدم که اگه کسی میخواد آسمون داشته باشه، آسمونی بشه، رهبر انقلاب در مورد حاج قاسم سلیمانی فرمودن آسمانی شد. تا کسی به دنبال پاک کردن زمین نباشه آسمونی نمیشه. راه آسمان از زمین میگذره، راه بهشتم از آباد کردن دنیا میگذره. کسی به فکر این نباشه که دنیا رو آباد کنه، نمیتونه به فکر بهشت دیگران باشه. میخوان همین الان یه توضیح در مورد این بدم بعد برگریم آیه رو تموم کنیم. نمیشه آقا. کسی بگه اصلا این منطق غلطه که دنیا رو کلا ولش کن نداریم، یعنی چی؟ دنیا و آخرت با همه. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه. درسته؟ هم تو دنیا هم تو آخرت. راه درست کردن آخرت دنیاست. دنیای آدم وقتی کثیف باشه، ناپاک باشه، آخرت آدم معلومه که درست نمیشه. ما تو زندگیمون رو نتونیم درست بکنیم، اقتصادمون و سیاستمون و جامعهمون و اینا اگه نباشه، معلومه که تربیتی توش صورت نمیگیره. شما اگه میخواییم بچه خوب تربیت بکنین، رسانه لازم دارید، مدرسه لازم دارید. شما که نمیتونید بگید آقا من خودم خوبم، بچه‌م هم خوب در میاد، ما تو خونه خودمون خوبیم. دیگر من خاطراتی از خودم هی تو ذهنم میاد که بگم رد میکنم که بحثی درخواستی بود، خوشم نمیاد اصلا یادی بکنم از این ماجرا، چون هیچ افتخاری نداره برای آدم. ولی حالا از باب این که چون بعضیا شاید براشون مثلا جالب باشه یا مثلا به درد بخوره عرض میکنم. کشوری حالا مثلا شمال قاره آفریقا، خیلی هی پیام و درخواست و اینها بود از جانب تعدادی از دوستان که ما بریم مستقر بشیم. و دو سه بار درخواست رسمی و جدی و اینها که ما محکم هم به لطف خدا ایستادیم و جواب رد هم دادیم و بعدش هم به لطف امام رضا دیگه اونجا که جواب رد دادیم اینجا شرایط یه جور شد که اومدیم مشهد. بعد توی دوره خب خیلی اینا که اصرار جدی میکردن ما برامون کنجکاوی پیش اومد، حساس شدیم که چیکار کنیم، بریم نریم. شروع کردیم با بعضی از شخصیت ها و کسایی که تجربه داشتن گفتگو و مشاوره و اینا. یکی از چیزایی که خیلی تو همه مشاوره ها گفته میشد و برای من مهم بود و آخر همین خیلی رأی ما رو زد این بود که آقا اونجا بچه ها تو میخواد چیکار کنی، تربیت بچه ها رو میخواد چیکار کنی. البته حالا کشورها مختلفن، مثلا تو آلمان شما بچه رو مدرسه بخوای بفرستی، حالا اینا ماجرای است، کلا تو غرب تو اروپا مسلمان ها مشکلاتی دارن خیلی جهات مختلف. یکیش اینه که اونجا مثلا هفته یه روز استخر برای این بچه ها اجباریه و تو استخر هم دیگه من روم نمیشه الان بالا منبر برای شما بگم که چه شکلی باید اینا استخر برن که مختلطه و دیگه باید یه جوری هم برن که بهداشتی کامل باشه دیگه اونجا که میرن تو استخر دختر و پسر با هم، هیچی نوتنشون باشه. بعد مثلا شما دختره 11-12 سالت رو بعد اینجوری بفرستی مدرسه، هفته یه بار اینجوری بره استخر و نمیتونی هم مدرسه نفرستی. مدرسه نفرستان یعنی خودت باید بشین تو خونه بشی یاد بدی که باز اون هزار یکی مشکل دیگه داری. بعد یکی از اساتید من چیز خوبی گفت، گفت حالا برفرض بچت هم تو خونه نگه داشتی خودت بهش درس دادی، بعد تلویزیون رو میخوای چیکار کنی؟ برفرض تلویزیون هم مدیریت که تو خیابون رو میخوای چیکار کنی؟ این بیلبوردهای لخت و پتی که در دیوار زدن اون رو میخوای چیکار کنی؟ تو خیابون بالاخره این آدم، این همه آدمی که هست اون رو میخوای چیکار کنی؟ حالا من نمیگم که هر کی بره فاسد میشه یا هر کی رفته فاسد شده، من حرفم این نیستا، میخوام بگم که اونجا واقعا آدم بخواد یه فضای نرمالی داشته باشه برای ارتباط با خدا و اینا هزار برابر موانعش بیشتره. خب آدم نمیاد هی دست و پا خودشو ببنده، هی کار بکنه که سخت بشه شرایطش. ما دیدیم آقا نمیصرفه. بعد یکی از اساتیدم حرف خوبی به ما زد، گفت که تو بخوای بری اونجا مثلا حالا چقدر کار بکنی؟ اونجا میشه مادیاتش خوبه دیگه، مثلا ما 2000 دلار فقط درآمد مثلا یه بخشش بود که میرفتیم، ما 2000 دلار فقط درآمد یه جاش بود. الان چقدر میشه 2000 دلار به پول الان؟ هر دلار 15 تومن ها، 2000 تا 15 تومن چقدر میشه؟ 30 میلیون. ما 30 میلیون مثلا این کفه درآمدی و اینا بود. آتا خب از اینا هم بالاست. بله عرض کنم که به شما میبینید شرایط برای اینکه یکی بخواد سمت خدا بره سخته، خیلی موانع داره. استادی ما گفت ببین تا حالا برفرض که بری اونجا بخوای دو قرونم اثرگذار باشی، اگه نمره خودت الان 10 تو میشی 2 که یکی رو از منفی 4 بکنی منفی 2. اینجوریه ماجرا. از اساتید خوب ما که همینجا زیاد رفت آمد دارند و معمولا ماهی یه بار سفر بین المللی دارن، ایشون به من میفهمون. خب این البته دلیل نمیشه که ما نگاه جهانی نداشته باشیم و قاطی نکنیم، اتفاقا این باعث میشه که ما نگاه جهانی داشته باشیم. همین عاملیه که ما دل بسوزونیم برای دنیا. به امام صادق علیه السلام عرض کرد که آقا روایت داشته باشین چقدر قشنگه، اصلا منتظر امام زمان فقط نگاهش جهانیه. میگه گفتم آقا جان ما تو دوران غیبت عبادت میکنیم ثوابش بیشتره یا دوران ظهور حضرت؟ حضرت فهمیدن دوران غیبت. الان شما نمازایی که الان میخونید ثوابش بیشتره تا دوران امام زمان. گفت تو دوران غیبت، دورانی که شرایط سخته، تقیه است، فشاره، اونجا ثوابش بیشتره یا مثلا سختی و فشار نیست؟ حضرت فهمیدن سختی و فشار. گفت آقا حالا به زبون من عقلمون کمه که از خدا ظهور امام زمان رو میخوایم، ما که نمازمون چند برابره، حضرت ظهور کنن ثواب کارو میاد پایین. الان مجلس روزه میگیریم سختی داره، فشار داره، اذیت داره، ناامنی داره، دوران ظهور امام زمان همه دیگه همینجور توی همین فضا هستن دیگه. ظاهرا اسحاق ابن عمار به نظرم که این سوالو میکنه. حضرت مثلا خوششون اومد از سوال، فهمیدن آره راست میگی، ولی اینو بهت بگم دلت نمیسوزه برای مردم دنیا که همینجور دارن فلهی میرن جهنم؟ ما ظهور برای این میخوایم. شما به خودت نگاه نکن، راهو پیدا کرد. ما میخوایم زمین رو پاک کنیم. مردم بدبخت دنیا رو یه مش آدم هرزه دارن مدیریت میکنن، یه مش پولدار و یه مش هرزه. پول و قدرت و ثروت و اینا کسی نمیتونه اصلا به چیزی که فکر بکنه. میگم امین، اصلا اجازه نمیده کسی فکر بکنه. با رسانه و قانون و حرف زنی زندان، حرف زنی اعدام، تبلیغات گسترده، طرف اصلا بدبخت نمیفهمه چی به چیه. وضعیت کثافت‌کاری و آلودگی جنسی فقط این یه قلمشه تو غرب. بدونی چه خبره، چه خبره. من نمیخوام اینجا دیگه اشاره بکنم بهش. طرف بخواد پاک باشم نمیذارم. همین الان مملکت خودمون که مثلا ما مملکت شیعه ایم و اوضاع روبه راه و فساد اینجور سیستماتیک نیست و اینا، جوون مؤمن پاک میاد پیش ما، جوون دانشجو، میگه آقا من بچه 22 ساله میخوام پاک باشم، نمیتونم. شرایطی جوری که نمیذاره، از زمین و زمان میخوام من به زور بکشن به فحشا و کثافتکاری. راست میگه امیرالمومنین، فهمود اگه حکومت دست ما باشه بهش رفتن آسونه، حکومت دست بقیه که میفته جهنم رفتن زورکیه. آقا یه بابای برگشت گفته ما به زور مردم رو نمیبریم بهش. شما صد مهم نیست که دارن به زور میبرن جهنم؟ نمیخواد به زور ببری بهش، یکا کن به زور جهنم نبرن. اما دارن به زور میبرن جهنم. یکی میخواد پاک باشه نمیتونه، نمیذارن. این تازه مملکت ماست. ببینید دنیا چه خبره. این زمین، این زمینیه که کثیفه. شرایط وقتی عادی باشه، امیرالمومنین فرمود اگر داشته باشین روایت ها خیلی جالبه، امیرالمومنین فرمود اگر حکومت دست من بود، تو نهج البلاغه فرمود اگر حکومت رو غصب نمی کردن، از دست من در نمی آوردن، من یه جوری اداره می کردم جامعه رو. ما زنا الا شقیون، کاری می کردم که هیچ کسی مبتلا به عمل خلاف عفت نشه مگر آدمی که ذاتاً پلید و کثیفه. هیچ جوونی برای اینکه ارضای نیاز بکنه احساس نمیکرد که لازمه گناه بکنه. این حکومت امیرالمومنینه. اونجا جهنم رفتن سر و دست شکستن میخواد. وقتی حکومت دست امیرالمومنین باشه کسی جهنم میخواد بره بهش فشار میاد. دوران ظهور اون زمان شکلی میشه. باز این پرسن آقا دوران ظهور دیگه کسی گناه نمیکنه؟ چرا؟ اختیاری که از آدم نمیگیرن. خب پس چه فرقی میکنه؟ الان ثواب کردن سخته، اون موقع گناه کردن سخت میشه. الان شما 2000 کار خوب بخواد انجام بدید، از 80 جا تحت فشارید. مشکلات اقتصادی هست، مشکلات فرهنگی هست. یکی بخواد یه ازدواج سالم بگیره، بله، یه دختر پسر بخوان گناه نکنه، زود ازدواج کنه سر وقتش. سربازی مانعه، اقتصاد مانعه، فرهنگ خانواده ها مانعه، مسکن ندارن، شغل ندارن، هزار تا مانع برای اینکه این بنده خدا ننه مرده این بچه گناه نکنه. آخر میگه آقا از خیرش گذشتی، میرون همون کسافت کرده خودمون میکنم. نمیگه همه مانع مگه میشه؟ الان مانع برای کسی که میخواد ازدواج کنه؟ دوران ظهور امام زمان که زمین پاک میشه، زمین دست ولی خدا میفته، اونجا چی میشه؟ کسی میخواد گناه کنه هزار تا مانع داره. یکی میخواد یه ته استکان عرقی بخوره، بعد بره 70 تا سوراخو بگرده یه جای پیدا بکنه بتونه یه ته استکان بخوره. دوران ظهور شکلی میشه، برای او کار سخت میشه. الان یکی میخواد پیاده بره 40 کربلا، خودمون پیاده روی که مشقت داره، هوا آلوده است، هزینه ها 10 برابر، پاسپورت باید بیاد بگیر. یادتونه دیگه امسال، امسال که ویزا نداشتیم پاسپورت چه ماجرایی بود. گذرنامه میرفتی صف میری تو خیابون، مردم وایستادن آخر یه برگه بعد چند روز بهت میدن، 10 بار باید میرفتی، بعد تا مرز میخوای بری، بعد رفت مرز. یادتون امسال قلقله، کسی نمیتونست رد بشه. یعنی وضعیت الان ماست. بهش رفتن سخته، خیلی درد سر داره. قرار نبود دنیا این شکلی باشه که آدم ها اینقدر اذیت بشن که بخوان برن بهش. اینا عادی نیست، این نرمال نیست. بهش رفتن انقدر سخت نیست. خب چرا انقدر سخت شده؟ چون مانع تراشیدن. چرا انقدر مانع تراشیدن؟ چون زمین دست من و تو نیست، زمین دست دشمن خداست. باید چیکار کنیم؟ اول زمینو بگیر. میگه چیکار کنیم؟ کار فرهنگی کنیم برای ازدواج. عزیز من، شما هر کار میخوای بکنی، اول از همه به فکر این باش که زمینو تمیز کنی، زمینو دست بگیری. حضرت امام رضوان الله علیه، مرد بی نظیر تاریخ، میفهمود که آقا اصل اینه که باید حکومت دست ما باشه. همین مثلا همین حفظ نظام هم اوجب واجبات. این اصل ماجراست. حکومت رو نداشته باشی، نه نماز خبریه، نه حج خبریه، نه روزه خبری. نماز و روزه و حجت هم میشه مال صهیونیستا. میدونید که صهیونیستا پول میدن. شیمون پرز به درک واصل شده بود، رهبر صهیونیستا. قاری مصری آوردن سر جنازش قرآن خون. میدونستی؟ قاری مصری سر جنازه شیمون پرز اومد قرآن خون که اینو دفن کنه. محمد رضای پهلوی تو دربار عید قدیر جشن میگرفت، محرما دهه اول محرم مجلس عزا میگرفت، جمعیت میومدن، هیئت برقرار میکرد. ما مگه مسئلمون روزه امام حسینه؟ اصلا روزه امام حسین برای چی میخوان؟ نمازو برای چی میخوان؟ مسجدو برای چی میخوان؟ اون ماجرا معروف شنیدید دیگه، میگفت اون جنرال انگلیسی تو عراق اوایل دهه اوایل قرن 19، ماجره 1920 که انقلاب شد، سورت العشرین در عراق تو اون دوره بوده ظاهرا، میگه دید صدا میاد از جایی، گفت این صدای چیه؟ گفت اذان میگن. گفت کم وایساد. گفت برای حکومت بریتانیا که مشکل نداره. گفتن نه اعلی حضرت، این به حکومت شما آسیب نمیزنه. گفت پول بدید به این که داره میگه اذان بگن شلوغ بشه مسجد. مهم اینه اون هیئت و اون اذانی که برای حکومت بریتانیا مشکل نداشته باشه یک قرون نمیارزه. میگه زمین مال من، روزه مال تو. بیا مثلا به زمین میدم تو روزه بگیر. تو اصلا روزه میگیری، من بهتر میتونم زمینو داشته باشم. داری درفو؟ شما باید چی بگی؟ به آدم زرنگ باشه؟ منطق قرآن باید دست آدم باشه. بگیم ما به خاطر روزه نیومدیم، ما بنی زمین رو ازت بگیریم. حضرت موسی به فرعون گفت، گفت منم زمین رو بگیرم. فرعون نگفت بیا من بهت یه پایگاه میدم اینجا، یه مسجد واسط میزنم، تو همین دربار خود ما بودجه بهت میدم، همین بغل کار کن، کار فرنگی کن، گزارش هم به ما بده. بعضی چقدر خوشحالن میگن ما تو نمیدونم آمریکا و کانادا و انگلیس داریم کار فرهنگی میکنیم. ما همین ماجرایی که واسه ما پیش اومد با یکی از این عزیزان، چی بگم، خدا حفظ بکنه، خدا سلامتی بده به همه، یکی از این روحانیون فعال در کانادا که اهل پاکستان بود، به ما گفتن با این مشاوره، با اینم مشاوره کن. ما چند نفری مشاوره کردیم، یکیش همین بنده خدا بود. زنگ زدم باهاش صحبت کردم تو واتساپ، اینا اونور بود تو کانادا بود. گفتم خب آقا اوضاع چطور؟ گفت خیلی عالیه آقا، پاشو بیا. گفتم مثلا چطوره؟ گفت انقدر خوبه، من اینجا مؤسسه دارم، درآمد دارم، بچه‌م بهتری مدرسه میره، امکانات فلان نه. گفتم خب مثلا چیکارا می‌کنی؟ گفت عقد می‌خونم، طلاق می‌خونم، مؤسسه اسلامی، نماز جمعه می‌خونیم اینجا. گفتم خب ببین من روحیه‌م اینجوریه، بیام اونجا میرم تو دانشگاه می‌خوام کار فرهنگی کنم. گفت بیا کار فرهنگی کن. گفتم خب مثلا می‌خوام با آتئیست‌ها مناظره کنم. گفت خب حالا مناظره هم بکن. گفتم می‌خوام اثرگذار بشم. گفت ببین هر کار می‌کنی بکن، فقط کسی شیعه نکن، حرفی از جمهوری اسلامی نزن. گفتم یعنی چی؟ گفت هرچی اینا میگن گوش بده، کارت هم بکن. گفتم من خیارم مگه با من اینجور صحبت میکنی؟ عقل داری تو بزرگوار؟ این چه نمازی تو کمرت بزنه نمازی که میخونی آخر ملکه انگلیس ازت تشکر کنه، بگه دمت گرم تو با نمازی داری حکومت ما رو تایید میکنی، بیا بهت پول میدم منبر برو. همین طلاق و ازدواج و نماز جمعه و اینا. گفتم این مثلا روحیه من بیام اونجا میخوام برم ریشه بکنم اینا رو. گفت میکشنت بدبخت، نکشنت هم ما اول بیرونت میکنن، دیپورتت میکنن. گفتم نخواستیم. این چه ذلتی؟ امام حسین هم بلد بود با یزید این شکلی ببنده کار فرهنگی کنه. حضرت فرمود خب من با تو با وجود تو مشکل دارم، اینو باید جمعش کنم رو زمین. بیا نه آقا مذاکره کن، اینم مال تو مسجد بهت میدم، جو کار فرهنگی کن. شما ماشاءالله نوه پیغمبری. حضرت امام میفرمود اگر اهل بیت پا تو کفش طاغوت نمی کردن که دست اینا رو میبوسیدن، همیشه حلوه حلوهشون میکردن، بهتر اینجا جا بهشون دادن. امام از امام میفهمون امام عسکری هم که به ظاهر تبعید بود، اینا آخر دیدن وجود این امام داره لطمه میزنه به کار اینا، همون امام هم حذفش کردن، کشتنش. این همین که هست میخواد زمین از دست ما گرفته بشه. امام عسکری بلد نبود پول بگیره از این حکومت، بعد چرا خوشحال بود اون بنده خدا، میگفت اینا مالیات برای خیریه و اینا نمیگیرن، بعد پول پولایی که برای خیریه است میدن به شما، مؤسسه شما انقدر پول میدن، انقدر خوبه، انقدر حمایت میکنن، کتاب چاپ کن، جلسه بگیر، فلان کن، فقط کاری به کار اینا نداشته باش. خیلی هم ظاهرا عقلانیه دیگه، نه کار به کار نشود، جلسه کارتو بکن. از اصل کار دین اینه، اصل حرف اینه، باید زمینو بگیری. فهم شوفی مناکبه ها، اختیار زمین با توه. امام زمان هم میاد زمینو بگیره. حضرت نمیان بگن آقا این کانادا، آمریکا، لندن اینا، ما یه مؤسسه میخواییم بغل بزنیم، مدرک بدیم، کاریم با شما نده، فقط ما رو نکشید، با هم هم خوب باشیم. اگه این باشه که امام زمان چرا 14 قرن غیبت کردن، 12 قرن 14 قرنه که اهل بیت تو مصیبت و تنهایی و غربتن. امام زمان میخواد بیاد زمین رو پاک کنه. یه روایت براتون بخونم، جانتون صفا کنه، پرواز کنید. این روایت رو احتمال زیاد میدم، بلکه یقین تقریبا دارم که تا حالا نشنیدید. این روایت بسه برای اینکه آدم جهادی و جهانی بشه و دیگه از الان ببنده برای اینکه بره دنیا رو آباد کنه، از دست این طاغوت ها بکنه دنیا رو. بذار این روایت واسهتون بخونم. میخواستم الان آیه بخونم، دیدم که زیادی دیگه معطلتون میکنم برای این روایت، حیفه، به هم میافته. در کتاب کشف القمه، کشف القمه اثر مرحوم علامه اربلی، استاد شیخ مفید بوده، یکی از بهترین آثاری که در شیعه نوشته شده کتاب کشف القمه است. نمیدونم، فکر میکنم ترجمه هم نداشته باشه. کتاب خیلی کتاب خوبیه، کاش ترجمه بشه و کاش بیاد مطالبش پخش بشه. خیلی روایت عجیب غریبی داره. این روایت اونجا اومد. میگه که ابن عباس از پیغمبر نقل میکنه، عجب روایتیه. پیغمبر فرمودن یا علی ان الله عز وجل زوجک فاطمه. میخوام بازم تعریف کنم از روایت، خیلی روایت، یعنی مثلا نگاه تو دهن من داره قند آب میشه وقتی این روایت رو میخوام بخونم. خیلی روایت زیباست، میبینه الان شما به وجه میاد. علی جان خدا فاطمه رو به ازدواج تو در آورد، همسر تو کرد. خب مهریه فاطمه زهرا چیه یا رسول الله؟ و جعل صداقها الارض، مهریه فاطمه زهرا زمین است، همه زمین. فمن مشا علیها مبغضا لک مشا حراما. علی جان هر کی رو زمین راه بره بغض تو رو داشته باشه، راه رفتنش رو زمین حرامه. تو ملک ما داره تصرف میکنه، هر کس بغض علی داره رو زمین داره راه میره. این مهریه فاطمه زهراست، باید از چنگ اینا در بیاریم. این روایت زندگی آدم رو عوض میکنه. ما باید مهریه فاطمه زهرا رو از چنگ دشمنا در بیاریم. حاج قاسم سلیمانی عظمتش به این بود، زمین رو میخواست پاک بکنه. زمین رو گرفتن، اینا چی کارن که بخوام برای متعین تکلیف بکنن؟ اینا یه حربه فقط دارن، اینه که چون از خدا نمیترسن و پولم که دارن، زورم که دارن، پول و زورشون هم البته از نانجیبیشونه، چون راحت آدم میکشن مثل آب خوردن، هر جا میرن دست میندازن میگن این منابع مال ما، ندی میکشیمت. بعد یه مش آدم بزدل ترسو که در حد سگ و گربه زندگی میکنن که از جونشون میترسن، اینا منابع رو میدن، اون قدرتمندتر میشه، پولدارتر میشه. بعد باز میاد محکمتر داد و بیداد میکنه، هارت و پورت میکنه، میره چپاول میکنه آفریقا و آسیا و جاهای مختلف رو میبلعه، زور میگیره، بعد میاد داد میزنه، بعد میگه این کار نکنی میکشمت. به همین راحتی اینجوری تالا زمین رو به چنگ آوردن، کاری که فرعون میکرد. حضرت موسی هم رو بهش وایستاد، گفت ما از مرگ نمیترسیم. ساحرا که دیوانه کردن من و این ساحرای فرعون، که ساحرای فرعون بودن شدن ساحرای موسی، اومد سحر رو انداختن اینا، قرار بود که فرعون به اینا جایزه بده، انداختن و حضرت موسی هم معجزه رو رو کرد و اینا سجده کردن و مؤمن شدن. فرعون گفت میکشمتون، بدن میکشمتون، دست و پاتونو میبرم، آویزونتون میکنم. گفتن هر غلطی میخوای بکنی بکن، فقز ما انتقاز، هر غلطی دلت میخواد بکن، چی میترسونی ما رو؟ ما هر وقت باید بمیریم میمیریم، عجل ما دست توه، تو هم نکشی ما میمیریم. یک دو شب پیش توی جلسه گفتم آقا حاج قاسم سلیمانی 13 دی 98 بعد دنیا میرفت، امیر امام حسین علیه السلام به هور فرمود، هور گفتش که من مأمورم شما رو تحویل بدم. حضرت فرمودن تو اونقدر عجل نداری که بخوای منو تحویل بدی. از جملات عجیبیه که حضرت فرمودن، من مأمورم شنده نشده، از جملات غریبه. حضرت به هور فرمودن تو روز عاشورا عجلت رسیده است، تو روز عاشورا میمیری، بشین انتخاب کن، با من باشی یا با اونا. هور عاقل بود، تصمیم گرفت که با امام حسین بمیره، اون ور نمیرفت اونوری میمرد. تنها کاری که هور کرد این بود، عمر کوتاه نمیشه، بلند نمیشه، جا به جا نمیشه. همین یه دونه اگه آدم بفهمه، هیچ کسی دیگه هیچ غلطی نمیتونه بکنه، میکشمت. حاج قاسم سلیمانی 100 بار رفت تو دهن شیر و تا لب مرگ، هیچ غلطی نتونستم بکنم. الان هم که رفت وقتش رسیده بود، ایشون اگه انقلابی هم نمیشد و تو منطقه هم نبود و کاری هم نمیکرد، همین موقع دنیا رفته بود. تصادف میگه زیر تریلی میرفت، یه جوری میرفت. این عقل او بود، زیرکیه بود، این چارلیز خونو یه جوری مصرف کرد، دنیا رو تکون داد. میبینید قوقا رو؟ فقط 100 نفر تو ازدحام جمعیت امروز تو کرمان شهید شدن. چه جمعیتی بوده در کرمان، نتونستن دفن کنن جنازه مطهرش رو، همه رو گفتن برید، بعد مخفیانه اومدن باز کردن که دفن بکنن. این 4 لیتر خون، این 80 کیلو وزن، این عقل و زرنگی این آدم بود. گفت از من خواستن زمین رو پاک کنم، بگه فکر بقیه شو نمی کنم، من کارم اینه که زمین رو پاک کنم. این عظمتم خدا بهش داده. گفت خدا میگه تو من نمیخواستی زمین رو پاک کنی، من با خون تو زمین رو پاک میکنم. شهید اندرزگو به همسرش فرموده بود که من حکومت پهلوی رو ساقط میکنم. تو یه نفر آدم، گفته بود که یا پهلوی با دست من ساقط میشه یا با خون من ساقط میشه. همینم شد. شهریور 57 اندرزگو رو کشتن، دیگه کار تموم شد در واقع. که بزرگان همش فرموده بودن که شما انقلاب رو درک نمی کنی، قبل از انقلاب به شهادت می رسی. البته ایشون می گفت یه شیه همسرش نقل می کرد، گویا وقت پای تلویزیون نشسته بود و داشت سران حکومت رو نشون می داد قبل انقلاب، می گفت این سید علی اندرزگو این شخصیت بی نظیر. حضرت امام فرموده من 10 تا اندرزگو داشتم دنیا رو می گرفتم، جهادی جهانی یعنی اندرزگو. چند تا اینجوری داریم، اینا رو به جوان ها بیاد بدیم. یه وقت من دبیرستانی رفتم، اینا گفتم برام صحبت کن، گفتم من شروع کنم یه چیزایی بهتون میگم دیگه ولم نمیکنید ها. بابا من یه طلبه بیا صحبت بکنم، 5 دقیقه گوش میدم زن پس کلام دیگه پامشم میره. رفتم سر کلاس 1 ساعت و نیم از اندرزگو گفتم، ول نمیکردم، گفتم آقا کلاس تموم شه پاشو برو، گفتم بازم بگو بعد کی میای. شاید اندرزگو دیوانه میکنه آدمو. اندرزگو، چمران، یکی عالی تر، یکی بهتر. عمر چریک تو دنیا، چریک وقتی لو میره، نهایتا 6 ماه زنده میمونه. اندرزگو از وقتی لو رفت 15 سال زنده بود. همه موندن که این چیکار کرد؟ مگه میشه یه چریک 15 سال مخفیانه زندگی کنه؟ میرفت دکتر میشد، بنا میشد. آقا میفهموندن، من تو مشهد دیدمش، دیدم لباس محلی پوشیده و زده تو کار مرغداری و اینا، کسی نمیدونست این اندرزگوه. بعد آقا میشناختنش، با واسطه اومده بودن سمتش. بعد شهید اندرزگو یه خروس آورده بود و زیرش هم مثلا لونه خروس، بعد آورده مثلا به آقا هدیه بده و اینا. بعد گفته بود، در گوش آقا گفته بود که تا حالا دیدی خروس تخم بذاره؟ ایشون خندیده بودن گفتن نه. خروس رو برداشته بود، زیرش اسلحه بود، گفت خروس هم من تخم گذاشته، بگی ببر. اینجا تو مشهد تو خواجه ربی شناساییش میکنن، شناسایی میکنن وسط جمعیت، تیر میزنن به پاش. اینا افسانه است، شما فکر کن افسانه میگم، کی باورش میشه اینا رو؟ میخوام اینا رو بگم، بعد بگم که پای تلویزیون چی گفته بودن در ازگو. تیر میزنن به پاش، میفته رو زمین، تا ساواکی‌ها بریزن ورش دارن، جمعیت که شلوغ پلوغ میشه، سر صدا میشه، جیغ و داد میشه، رو زمین یه پیرمرد رو بغل خودش میکشه پایین، سری لباس محلی اینو از تن اون در میاره، تنش میکنه، این شال مشهدی رو سرش میبنده. اونا میان بالا سرش، میبینن این قیافه اونی که ما زدیم نیست. شروع میکنه با لهجه غلیظ مشهدی میگه ای خدا ازتون نگذره، یکی یه غلطی کرده، چرا من پیرمرد روستایی رو میزنین؟ اینا میگن حاج آقا ما عذرخواهی میکنیم، ببخشید. کجا رفت؟ گفت در رفت فلان فلان شده. میگه ورش میدن میبرنش بیمارستان، تیرو از پاش در میارن، تیمارش میکنن، بعد یه هفته در میره. شهید اندرزگو، امام فهمم 10 تا اینجوری داشتم دنیا رو میگرفتم. همسر شهید اندرزگو میگه پای تلویزیون نشسته بود، داشت نشون میداد یکی از این مسئولین کثیف حکومت، میگه اینجوری یکم نگاه کرد و گفتش که شماها چیزایی میبینید بعدن، این انقلاب پیروز میشه. همون که میگفت یا به خون من یا به دست من، این انقلاب پیروز میشه. امام میاد حکومت میکنه، یه کسی میاد رئیس جمهور میشه، اسمش سید علیه. این فیلمش موجوده، مصاحبه همسر شهید اندرزگو، این فیلمش موجوده. یه کسی میاد رئیس جمهور میشه، اسمش سید علیه. او که رئیس جمهور شد دیگه منتظر ظهور باشین، خیلی نمیکشه تا ظهور. همسرش میگه بهش گفتم که خودت سید علی، نکنه خودت میخوای رئیس جمهور بشی؟ گفت نه، من که اون موقع نیستم، ولی هر وقت سید علی رئیس جمهور شد منتظر ظهور باشید. کجا بودن اینا؟ چی میدیدن؟ چه افقی داشتن؟ چقدر اینا بزرگ بودن؟ آدم تا بزرگ نباشه هوس نمیکنه دنیا رو پاک کنه. میگه امام زمان میان که دنیا رو پاک کنن. یه روایت از امام رضا بخونم، بعد یه تیکه از نهج البلاغه بریم تو روضه، بقیه حرفم باشه برای فردا شب. حدیث بسیار شریف و دوست داشتنی است از امام رضا علیه السلام، یه بخششو براتون میخونم. فرمود که از حضرت میپرسن که اون کسی قیام میکنه از شما اهل بیت کیه؟ حضرت فرمود الرابع من ولدی، چهارمین بچه من. امام رضا میفهمن چهارمین فرزند من. یطهر الله به الارض من کل جور، خدا با او زمین رو از همه کثیفی ها پاک میکنه. امام زمان میخوان ظهور کنن که زمین رو پاک کنن. معلوم میشه کی یار امام زمانه؟ کسی که آماده است برای اینکه زمین رو پاک کنه، به همون میزانی که میتونه داره پاک میکنه دور و برش، داره حرکت میکنه برای پاک کردن زمین. دستش هم نرسه با خونش پاک میکنه، با خونش پاک میکنه. و یقدسها من کل ظلم، زمین رو مقدسش میکنه از هر ظلمی، هر چی ظلم رو زمین جمع میکنه. این امام زمان ماست، آدم امام زمانی هم این شکلیه. روایت نهج البلاغه رو براتون بخونم و بریم تو روزه، خیلی روایت زیباست. بزنین حالا این آیه رو، من چشمم افتاد تا رد نشدیم، اینم حیفه. سوره مبارکه انبیاء آیه 105، ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر، آیهش معروف خیلی ها حفظن آیه رو، ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. ما اینجور نوشتیم زمین به بندگان صالح ما ارث میرسه، زمین مال ایناست، همه زمین مال ایناست. بازی در نیارن بگن به ایرانت بچسب، به آسیات بچسب، به مشهد خودت بچسب، به خونه خودت بچسب. این مزخرفات آدم فریب نده. ما به زمین خودمون میچسبیم، زمین خودمون رو پس میگیریم، زمین مال ماست، زمین مهریه فاطمه زهراست. نمیذاریم دشمن فاطمه زهرا توی مهریه فاطمه زهرا تصرف کنه. این مهریه مادر رو تحویل پسر میدیم انشالله. زمین مهریه فاطمه زهراست، زمین مال ماست. بعد مسخره میکنم، یعنی شما میخواین کاخ سفید و حسینیه کنی؟ نه ازم، ما کاخ سفید رو تحویله میکنیم، چه حسینیهش کنیم؟ کل بعد کاخ سفید چیه؟ کل زمین مال ماست. آمریکا چیه؟ اگر کسی این حرفا رو خیال دونست و مسخره کرد، در ایمان، اول در ایمانش بعد در عقلش شک بکنید. به این وضوح خدا داره به ما نشون میده آینده مال ماست. مملکتی که 40 سال تحت فشار بوده. خدا وکیل شما این هفته رو با هفته پیش مقایسه کنید، با دو هفته پیش مقایسه کنید. مسئولینی دارن کار میکنن، بزرگوارا شبانه روز دارن زحمت میکشن آمریکا و انگلیس رو برای مملکت مسلط کنن. سند 20 میارن، برجام میارن، FATF میارن، بنزین شبونه مخفیانه سه برابر میکنن. همه زحماتشون میکشن برای اینکه انقلاب نابود بشه. چهار قطره خون یهو میاد در آقا برمیگردونه. یعنی چی؟ هر چی اینو 6 سال زحمت کشیدن، ملکه هرچی گفته، انگلیس هرچی یاد گرفتن، زحمت کشیدن پیاده کردن، تو 24 ساعت برق بر میگرده. خیلی آدم باید نادون باشه نفهمه آینده مال کیه. به چیزی نمونده تا ما انشالله انتقام از این، از اون بیرونی ها که میگیریم از امروز و فردا انشالله، چیزی نمونده انتقام از همین هم بگیریم. دور نیست، میبینیم انشالله هممون بابت این جرما و این جنایت هایی که کردن، که کم هم نیست، میبینیم انشالله نسل ما خیلی زود. امیرالمومنین رو ببین، حال و هوای امیرالمومنین رو ببین، این علی جهادی جهانی رو. نامه عثمان ابن حنیف و اکثر ما ایرانیان نصفش رو بلدیم و تقریبا هیچ کدوم از ما ایرانیان اون نصفه دومش که خیلی مهمه رو بلد نیستیم. عثمان ابن حنیف کی بود؟ رفته بود کباب خورده بود، یادتونه که والی بصره بود، تو مجلس عیونی شرکت کرده بود، کباب خورده بود، امیرالمومنین بهش نامه نوشته. انقدرشو بلدیم که حضرت خیلی عصبانی شدن بابت اینکه این رفته تو این مجلس شرکت کرده. اون نصفه دومشو هیچکی بلد نیست تقریبا. نامه 45 نهج البلاغه. حضرت میفرمایند که مثل من باش، از من یاد بگیر. ببین علی دنبال شکمش نیست، دنبال شهوتش نیست، دنبال نیست که خوب بخوره، خوب بپوشه. اینم خوب، اینم بلدیم. اصل جمله رو ببینید امیرالمومنین چه میکنه تو این خطبه. میفهمد علی رو زمین فقط یه حاجت داره، جانم به تو امیرالمومنین، بخونم براتون. میفرماید که من تعجب میکنم واقعا چطور میشه کسی نهج البلاغه بخونه انقلابی نشه، جهانی نشه، جهانی فکر نکنه. عجیبه واقعا، چی جور تحریف میکنن یه نهج البلاغه رو. این کلمات تو نهج البلاغه است. میفهمد علی اگه کم میخوره، کم میخوابه، توی چرب و شیرین دنیا قل نمیزنه، برای اینکه دنبال یه چیزیه. والله لو تظاهرت العرب على قتالی لما ولیت عنها. به خدا قسم اگه همه عرب جمع بشن پشت به پشت هم بدن که منو بکشن، من در نمیرم. بقیهش ولو امکنت الفرس من رقابها، اگر فرصت به من دست بده چیکار میکنم؟ لسارعت الیها و ساجهد، همه ی تلاشمو میکنم. فی ان اطهر الارض من هذا الشخص المعکوس، اگه فرصت به من دست بده همه ی تلاشمو میکنم زمین رو از لوس وجود معاویه پاک کنم. علی زنده مانده که زمین رو از کثافت معاویه پاک کنه. یعنی چی حرفا؟ علی زنده مونده نماز بخونه، شبا گریه بکنه، بله اونم هست. ولی امام زمان فهمیدن ما، امام صادق فهمیدن ما ظهور میخوایم برای چی؟ خودمون که بهشتمون داریم میریم همجوری، میخوایم زمین رو پاک کنه همه برن. معاویه نمیذاره، معاویه زورکی میبره جهنم. بچه رو از 7 سالگی میگرف شستشوی مغزی، کار رسانه‌ای ببینید، به زور میبرن جهنم، که اینا بعدن شدن کسایی که تو شام سنگ پرت میکردن. تو بچگی اینجور کار میکرد روشون. امروز بهش گفتش که یه سری بزغاله بخر ببر بده به این بچه کوچیکای شام و جاهای دیگه. اول که بردی چی بگو؟ بگو اینا رو معاویه فرستاده. خوب که رفیق شدن با این بزغاله، بازی کردن، خوب گرفتن، یه روز بعد، دو روز بعد، چقدر بعد، برو یکی رو بفرست برن با اهنطلب بگیرن. وقتی گرفتن بگن کی فرستاده بگیریم؟ علی فرستاده. این بغض علی میره تو قلبش، لشکر شام اون شکلی تربیت میکنه. علی میخواست زمین رو از لوس وجود معاویه پاک کنه. کیا دوست ندارن زمین از لوس وجود ترامپ پاک بشه؟ ترامپ که چیزی نیست، این مردی که خلوز کثیفه، یکی پشترش الله اکبر گفته سمت پریده، نیم ساعت هی به پشتش نگاه میکرد. از تو وسط زیر بوته به عمل اومده، وسط به قول سید مقتدای صدر، این بهش میگه یبن الملاهی، فرزند کاباره ها. معلوم نیست ننه باباش وضعی داشتن وقتی که این زباله داشته تولید میشده. این که چیزی نیست، این که عددی نیست. ما انشالله میخوایم همه همه رو با هم جمع کنیم. گفت کدومو بدم؟ گفت همه‌شو بده. اسرائیل رو بدم، آمریکا رو بدم، انگلیس رو بدم، همه‌شو بده. ما میخوایم از لوس وجود همه اینا زمین رو پاک کنیم. ولی از خدا میخوایم امشب به حق این روزه و به حق این دفن حاج قاسم سلیمانی، خدا به نسل ما، به بچه‌های ما، به ماها این حیات رو بده. مرگ طبیعی نه، تیکه تیکه شدن با ذلت ترامپ رو انشالله ببینیم. آرزومون اینه که ما زمین و لوس وجود اینا پاک کنیم. این امیرالمومنین ماست، فرماید اگه امکان فرصت به من دست بده میخوام زمین و وجود این پاک کنم. اطهر الارض. علی زنده مونده زمین رو پاک کنه؟ علی مال دنیا نیست، علی دنیا نمیخواد، علی حکومت نمیخواد، علی ریاست نمیخواد. حکومت رو گرفته که زمین رو پاک کنه، قدرت دستشه که زمین رو پاک کنه. حفظ نظام اوجب واجبات برای این نظام نداشته باشیم نمیتونیم جایی رو پاک کنیم. میخواییم زمین رو پاک کنیم. تا یه جاییشو پاک میکنیم انشالله، از یه جایی به بعدش آقامون میاد انشالله، با آقامون پاک میکنیم، تمیزش میکنیم. حاج قاسم سلیمانی هرچی جون داشت گذاشت، تا یه حدی پاک کرد، پاکسازی کرد داعش و اسرائیل و این منطقه رو تمیز کرد. دیگه بیشتر از این انگار توان نداشت. خدا گفت بس دیگه، بیا میخوام بقیهشو با خون تو پاک کنم. میبینی چی جور پاک میکنه؟ چه قلقلهی کرده در این عالم، ریخته به هم. دعوای شده تو آمریکا، چقدر به این ترامپ بدبخت فوش دادن که چرا این غلطو کردی. خدا آمریکایی‌ها چه گندی بود تو زدی آخه، چه مرگت بود یا اینو گرفتی ترورش کردی. ریختن همه به هم. رژیم صهیونیستی برگشته گفته که آمریکا با ایران جنگ داره، به من ربطی نداره، من مثلا کاری نیستم، خودتون باید با هم حل کنین مسئله رو. ماستا رو کیسه کردن، سعودی ها نشستن عقب، قطری ها خودش رو خیس کردن، همه ریختن به هم. خب چی میشه؟ یه 4 قطره خون، چه عظمتی خدا به این و در دلها چه کرده. این بچه های کوچیک، این بچه های کوچیک ما، نه حاج قاسم میدونه، نه سیاست میدونه، نه انگلیس و آمریکا و اسرائیل. ما داشتیم میخندیم سر شب، من میگم ما عزادار نیستیم که تو داری میخندی، سردارمون به شهادت رسیده. خدای چیان اینا، چه میکنن با دلها؟ بعضی ها چقدر بزرگن، 5-6 روز این شهید به شهادت رسیده، هرچی آدم به این عکس نگاه میکنه داغ دلش دوباره تازه میشه. این داغ آروم نمیشه. ما و شما رفتیم تو خیابون، ساعتها تو خیابون بودیم، تو حرم بودیم، زیر بارون بودیم، تو سرما بودیم، داغمون آروم نشد. میلیون ها نفر اومدن تو خیابون، با بغضشون رو نشون دادن، اشک ریختن، ناله زدن، داغ آروم نمیشه، هی آتیش شعله ورتر میشه. این جمعیت میلیونی اومده حقش ادا شد، خدا وکیلی حق او در این تشییع جنازه ادا شد، ولی احساس میکنیم هنوز نه، ما خیلی کار داریم. این فرزند خلف امیرالمومنین، این شاگرد مکتب امیرالمومنین، این سردار سپاه چطور دفنش کردن؟ جمعیت اینطور زیر دست و پا بره تو این تشییع جنازه؟ لا اله الا الله. بعد این ایام مدینه چه خبره؟ مدینه چه خبره؟ دختر رسول الله صدای گریهش بلند میشه، میان به امیرالمومنین میگن فاطمه بگو یا شب گریه کنه یا روز، خسته شدیم بس که صدای گریهش شنیدیم. این مردم دلشون برای صدای گریه حاج قاسم تنگ شده. دختر پیغمبرم بچه ها رو جمع کرد، بچه ها مادر میخواد دعا کنه، شما آمین بگی. خوشحال شدن شاید، مادر میخواد برای سلامتیش دعا کنه. تا مادر شروع کرد دعا کردن، اینا دیدن مادر داره میگه اللهم اجل وفاتی سریع، خدایا دیگه فاطمه رو ببر. امشب شب اول قبر حاج قاسم سلیمانی است، جمعیت رو مدیریت کردن که بتونن دفنش کنن. انقدر جمعیت بود که نمیتونستن این جسد پاره پاره ای که ازش چیزی هم نمونده، این جسد رو میخواستن به قبر برسونن. چقدر اذیت شده امیرالمومنین دو سه شب بعد چه کشید؟ هرچی برو بر نگاه دید محرمی. حسن و حسین که بچه محرمی نیست، یکی باید تو قبر بره جسد رو تحویل بگیره، یکی باید از بالا جسد رو خم بکنه. هرچی نگاه کردید کسی نیست، یه وقتی دو تا دست از تو قبر در اومد. مشبهن به ید رسول الله، شبیه دستای پیغمبر. فاطمه رو تحویل پیغمبر داد، خودش شروع کرد به قول طلبه ها دفع دخل مقدر کرد، دست پیش گرفت امیرالمومنین، داره امانت رو برمیگردونه دیگه. گفت یا رسول الله لقد استرجعت الودیعه، آقا جان امانت رو دارم برمیگردونم. دیگه هیچی نگفت که این امانت روزی که به من تحویل دادی این شکلی نبود، خم نبود، کبود نبود، بازو شکسته نبود، پهلو شکسته نبود. امیرالمومنین اینجور گفت، گفت یا رسول الله فاعفه السؤال، آقا جان خودت از فاطمت بپرس، بگو فاطمه جانی مردم با تو چه کردن که اینجور شدی؟ بعد فرمود عرض کرد یا رسول الله فاطمه جواب نمیده ها، شما سوال پیچش کن، فاعفه السؤال، سوال پیچش کن، بگو دخترم چرا صورتت که بوده، چرا این دستا شکسته؟ یا فاطمه تو زهرا، یا بنت محمد، یا قرة عین الرسول، یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیهتنا.